در راه رسیدن به زیارت آدابشو باید رعایت کنی، باید با خشوع باشی، با خضوع باشی.
دلم تنگه برای
در راه زیارت آقای امام حسین سلام الله علیه چه مردمانی بودن که وقتی حکومت گفت هر کس بخواد بره زیارت امام حسین باید یه دستشو بده، مردم صف کشیدن برای اینکه دست بدن و برن به زیارت امام حسین، چون فضیلت زیارت امام حسین رو درک کرده بودن، میدونستن چیه.
تو میدانی که من هستم گدای تو بود چون نگاهم کو.
با ادامه ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما دعوت میشید به شنیدن برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
گرمایش زمین و نقش آن در آتش سوزی جنگل ها و مراتع. وضعیت آتش سوزی در کشور به چه عواملی بستگی دارد؟ علل وقوع و تشدید آتش سوزی در جنگل ها و مراتع به چه گونه است؟ وضعیت مدیریت آتش سوزی در ایران در چه سطحی است و شاخص های اولویت دار آن کدام است؟
9 پیامد فاجعه بار گرمایش زمین، سرنوشت شومی که چندان با آن فاصله نداریم. با سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی. گرمایش زمین سوژه بسیاری از فیلم های آخر زمانی بوده است و در این فیلم ها غالبا کره زمین به این شکل از بین می رود. حقیقت آن این است که این فیلم ها چندان از واقعیت دور نیستند. در طول 3 قرن گذشته میانگین دمای هوای کره زمین 1 درجه افزایش یافته است. تا سال 2050 دمای هوا 0.5 درجه دیگر هم افزایش خواهد یافت. این تغییرات به ظاهر اندک می تواند مشکلات جدی برای بشر به وجود آورد. در ادامه برنامه می خواهیم ببینیم گرم شدن زمین دقیقاً چه عواقبی دارد. با ما همراه باشید. شماره 1، خشکسالی. این بدیهی ترین پیامد گرمایش زمین است. البته همه ی قسمت های زمین در خطر خشکسالی نیستند و این اتفاق بیشتر در نیمه جنوبی زمین رو خواهد داد. برای مثال در آفریقای جنوبی ظرف 3 سال گذشته فقط به اندازه میانگین بارش سالانه باران آمده است. در نتیجه ساکنان این مناطق از آب شیرین و خاک کمتری برخوردارند. در مجموع به گفته دانشمندان اگر اقدامی برای مقابله با این شرایط نشود، میزان آب شیرین کره زمین کاهش پیدا خواهد کرد. شماره 2، باران‌های سیل‌آسا. با بالا رفتن دما آبها از سطح زمین تبخیر می‌شوند و به اتمسفر زمین می‌روند. شماره 3، سیل. وقوع باران‌های سیل‌آسا منجر به بالا آمدن سطح دریا خواهد شد. شماره 4، ازدیاد جمعیت حشرات. اگر گرمایش زمین مزیتی داشته باشد فقط برای حشرات خواهد بود. به لطف تغییرات آب و هوایی حشرات به نواحی شمالی زمین مهاجرت خواهند کرد. شماره 5، آتش سوزی جنگل ها. شماره 6، کاهش جمعیت ماهی ها. افزایش دما روی موجودات آبی هم تأثیر منفی خواهد گذاشت. به دلیل تغییرات آب و هوایی از تعداد مکانهای قابل زندگی برای ماهیان کاسته خواهد شد. شماره 7، تخریب شدن جاده ها و خانه ها. دمای هوا در نواحی شمالی زمین بسیار بیشتر خواهد شد، اما ساکنان این مناطق خوشحال و راضی نخواهند بود. زمستان ها گرمتر خواهد شد و یخچال هایی که همیشه وجود داشتند شروع به ذوب شدن می کند. بسیاری از ساختمان های این مناطق تخریب خواهند شد و حتی جاده ها هم تحمل این تغییرات دمایی را نخواهند داشت. شماره 8، بیکیفیت شدن محصولات کشاورزی. شماره 9، طوفان و بوران.
به نام خدایی که جان عاشق را سلام است. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم و عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم در یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های زیست محیطی زمین 360 درجه در خدمت شما گرامیان هستیم. بنده مهرداد اکبریان، مجری برنامه، با موضوع گرمایش زمین و نقش آن در آتش سوزی جنگل ها و مراتع میهمان شما خوبان هستیم. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امروز در خصوص موضوع برنامه گزارش هایی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و از طریق سامانه پیامکی 301035 منتظر نظرات و سوالات شما گرامیان هستیم. همچنین در این برنامه در خدمت مهمانان عزیزی هستیم. آقای دکتر ابراهیم پیرزادیان، جانشین محترم یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم رادیو گفتگو که در سراسر کشور در راستای توسعه فرهنگ منابعی در تلاش هستم.
همچنین خدمت خانم دکتر آیدا صالح‌آبادی، پژوهشگر محترم محیط زیست و استاد دانشگاه هستیم. خدمت ایشون هم عرض خیر مقدم دارم و عرض سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی، جناب عالی و مهمان گرامیتون در استودیو که حضور دارن.
ما در این برنامه به دنبال چرایی حریق در عرصه های منابع طبیعی و علل و عوامل تشدید اون هستیم. میخواییم با متخصصین این موضوع که در نهایت در نوک پیکان اقدامات اجرایی و در دانشگاه به عنوان پژوهشگر در این حوزه مشغول هستن، برسیم به این دلیل که ما چه اقداماتی رو میتونیم در راستای مراحل پنجگانه مدیریت آتش و بر اساس اولویت بندی بتونیم با وضعیت تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین بتونیم برنامه ریزی کنیم. آیه پیرزادیان، من ابتدا به سکن با جناب علی شروع میکنم. شما یک مدیر تقریبا میشه گفتش که صف و ستادی هستید که کارهای اجرایی رو در این حوزه میشه گفتش که تقریبا هم در سیاست گذاری هم در اجرا دستی بر آتش داشتید. الان وضعیت آتش سوزی در کشور، الان هم در فصل بحران زاگرس و مناطق خارج از شمال کشور هستیم، وضعیت آتش سوزی به چه صورته و ارتباطش با موضوع گرمایش زمین و حالا بحث‌های تغییرات اقلیم که این گرمایش رو در پی داشته به چه سبک الان برای شما مترتبه تا برسیم به اقدامات در پیش درآمد؟
بهتر از من میدونید که مهمترین چالش‌های قرن 21م، اون چیزی که اندیشمندان اعتقاد بهش دارن، افزایش دما، تغییر اقلیم، بیابانزایی، ریزگردا و بحران آب شیرینه که دولت مردان و حاکمان کشورها برای مدیریت بین آن وادار نموده. عوامل اصلی تغییر دما یکی کاهش سطح پوشش گیاهی، توسعه فعالیت‌های صنایع و کارخانجات و همچنین افزایش گازهای گلخانه‌ای. ایران در زمینه ترسیب کربن رتبه 46 جهانی داره و در زمینه تولید رتبه 8 جهانی. شاکلید افزایش درجه حرارت افزایش کربن جو که در اثر فعالیت‌های صنعتی و کارخانجات این اتفاق میفته و راهکارهایی که تا الان در تنظیم برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه ترسیب کربن توسط دولت‌ها اجرایی شده بر بحث کاهش کربن، یکی کاهش فعالیت صنایع و کارخانجات، انجام ملاحظات زیست محیطی از یک سری امکانات باید استفاده بکنن که این عنصر مخرب کربن در جو خیلی کم منتشر بکنن و همچنین افزایش پوشش گیاهی که خوشبختانه ایران بر اساس یک برنامه 4 ساله طرح تهیه و اجرای طرح یک کاشت 1 میلیارد درخت در کل کشور رو مدیریت کرده، 2 سال از این میگذره و هدفش اینه که با اجرای طرح جنگلکاری و درختکاری در سراسر کشور زمینه کاهش کربن رو رقم بزنه. در این راستا اقداماتی که سازمان منابع طبیعی در ارتباط ترسیب کربن انجام داده که بازم به صورت مستقیم در کاهش درجه حرارت موثره، یکی اجرای طرح‌های آبخیزداری با تقویت ذخیره نزولات و کاهش سیل زمینه تقویت پوشیدگی‌های ایجاد می‌کنه، با انجام فعالیت‌های مرتبط با حفاظت حمایت از وضع موجود و همچنین احیا و توسعه بهره‌برداری از منابع جنگلی و مرتعی زمینه ترسیب کربن رو فراهم کرده.
خب دکتر اسکایی میکنم، این کاهش تأثیراته، شما الان به عنوان یک متخصص در این حوزه گرمایش جهانی و گرمایش منطقه‌ای خودمون رو چقدر تأثیرش رو در موضوع ایجاد حریق و تشدیدش میبینید که حالا ما در راستای کاهش تأثیراتش باشیم؟ یعنی شما امسال با وضعیت تولید بیوماسی که در عرصه داشتیم و با وضعیت گرمایشی که داریم، این معادله به چه صورته؟ یعنی شما این الان حریق‌های تشدید شده ای رو که ما الان در عرصه‌های زاگرس داریم رو کاملا عواملش رو به خاطر بحث گرمایش میدونید، خوشسالی میدونید، یا اینکه نه عوامل دیگه‌ای هست اینم در کنارش تشدید میکنه؟ الان اون عوامل الان برای ما مبهمه که چه تأثیری داره.
ببینید در شرایط عادی کشور ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته، به گونه ای که میزان بارندگی 1/3 متوسط جهانه و فکر میکنم میزان تبخیر چندین برابر متوسط جهانه. در سال جاری، سال بارش جاری که ما داشتیم، میزان بارندگی از متوسط 50 سال گذشته بالاتر رفت و یک مقداری درجه حرارت به تأثیر از فعالیت‌های مختلف تمام کشورها در کلیه کشورها از جمله ایران میزان بارندگی هم رفت بالا. یعنی با مهیا بودن 2 ابزار که تأثیرگذارن در احیا و تقویت پوشش گیاهی، یکی بارش و یکی دما، زمینه پیشبینی بس حریق ما در ابتدای فصل حریق رو داشتیم که خوشبختانه در سراسر کشور با مدیریت به موقعی که داشتن و تجاربی که داشتن در ستاد مدیریت بحران استانداری ها این مسائل مطرح کردن.
پس رابطه مستقیم داره
کاملا.
خب متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر صالح آبادی، این سوال آقای دکتر رو هم من مجدد از جناب علی سوال میکنم که در بعد و شروع صحبتمون، این تأثیر گرمایش رو شما هم به همین صورت معتقد هستید که مستقیمه، یا اینکه نه گرمایش رو به عنوان یک عامل فاکتور فقط تشدید کننده میبینید؟
در مورد تأثیر گرمایش جهانی روی آتش سوزی جنگل ها میشه که عوامل زیادی رو در واقع باعث میشه. یکی افزایش دماست، که هرچی دما افزایش پیدا میکنه ما گیاهامون بیشتر از بین میرن و این گرما هی بیشتر میشه. یکی عامل بعدی باعث خشکسالی شدیدتر میشه که مجددا با از بین رفتن گیاهان همراهه و در ادامهش باعث از بین رفتن اکوسیستم، زیستگاه جانوران و غیره میشه. مورد بعدی بارش های نامنظم رو باعثش میشه. اینکه بارش های نامنظم وقتی به وجود میاد و همینطور شدید هستن، باعث رویش گیاهانی میشن که مقاوم هستن در برابر گرما و گونه های جدیدی از گیاهان در واقع به طور سریع رشد میکنن. یکی عامل بعدی افزایش طول مدت آتش سوزی، یعنی ماهایی که گرم هستن افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که این آتش سوزی ها بیشتر اتفاق بیفته و احتمال وقوع آتش سوزی رو بالاتر میبره. و در آخر همه عوامل باعث از بین رفتن اکوسیستم میشن. حالا من در راستای همین سوال یه موردی رو بپردازم، به اینکه اصلا ما چرا انقدر برامون مهمه که جنگل ها ما از بین نرن. اینکه خب جنگل ها به دلیل اینکه باعث حفظ آب میشن، یعنی به عنوان یه فیلتر عمل میکنن و آلاینده های آب رو در واقع فیلتر میکنن، حفاظت خاک باعث حفاظت خاک و فرسایش خاک میشن، یعنی از خاک در برابر فرسایش محافظت میکنن، باعث تعدیل آب و هوا میشن. به چه صورت؟ اینکه ما در فصلهای تابستان اگر دقت کرده باشیم در مناطقی که درخت زیاده ما آب و هوای خنک‌تری داریم. این به این دلیله که اون در واقع درختان ما اون نورهای خورشیدی که به سطح زمین میتابن و میتونه قسمتی از این نورهای خورشید رو به خودشون جذب کنه. در نتیجه باعث میشه که این درجه حرارت منطقی که درخت زیاده کاهش پیدا کنه. و همینطور در فصل زمستان میتونن با عنوان یک مانع عمل بکنن و اجازه ندن که گرما خارج بشه. در نتیجه میتونن درجه حرارت رو حفظ کنن، یعنی دما رو بالا نگه دارن. به همین دلیل برای فصل های تابستان و زمستان ما درختانمون برای ما اهمیت زیادی داره. مورد بعدی تولید اکسیژنه که برای در واقع ادامه بقا ما بهش نیاز داریم. مورد بعدی باعث کاهش دیوکسید کربن میشه که این دیوکسید کربن خود درختان میتونن این دیوکسید کربن رو بگیرن و خودشون تبدیلش میکنن به کربن و برای تولید چوب حالا خودشون میتونن ازش استفاده بکنن. اینو بهش میگن ترسیب کربن. مورد بعدی در کنترل آلودگی صوتی ما میتونیم استفاده بکنیم. درختان میتونن به عنوان یه عایق صدا عمل بکنن. به همین دلیل ما در بزرگراهامون یا در بین بلوارهامون از کاشت درخت استفاده میکنیم که این در واقع تا حدی جلوی آلودگی صوتی ناشی از خودروها رو بگیره. مورد بعدی این که باعث کاهش سرعت باد میشه. اگه ما درختی نداشته باشیم وقتی باد بوزه سرعت باد به شدت بالا میره و باعث تخریبای زیادی میشه. و در موردم اینه که میتونه به عنوان مانم در برابر سیل عمل کنه. اینکه اگه سیلی اتفاق بیفته، اگه ما درختی نداشته باشیم سیل به همین شکل میاد، چون درخت نباشه به همین صورت هم ما فرسایش خاک داریم و خاک نمیتونه آبو به خودش جذب بکنه. به همین دلیل خیلی راحت این آب ها روان میشن و سیل اتفاق میفته و خسارات زیادی به بار میاره. و در نهایت جنگل برای حفظ تنوع زیستی برای ما اهمیت زیادی داره. حالا ما چند نوع جنگل داریم. یکی جنگل های طبیعی داریم، یکی جنگل های دست کاشت. جنگل های طبیعی که خودشون به دو دسته جنگل های بکر و دستخورده تقسیم میشن. جنگل های بکر همون جنگل هایی هستن که به طور طبیعی در واقع به وجود اومدن و انسان دخالتی در اونها نداره، نمیتونه از اونها بهره برداری بکنه و نکرده. جنگل های دستخورده جنگل هایی هستن که اونا هم به طور طبیعی بودن، یعنی انسان در ساخت اونها دستی نداشته، اما میتونه به طور غیر مستقیم و یا غیر مستقیم از اونها بهره برداری بکنه. و مورد بعدی جنگل های دستکاشته. جنگل های دستکاشت در واقع میشه گفت جنگل هایی هستن که انسان اونها رو ساخته، حالا به منظور حفظ آب، خاک و یا تولید چوب میاد این جنگل ها رو برای خودش به وجود میاره.
خب در ادامه در خدمت آقای دکتر پیرزادیان هستیم. آقای دکتر، پس فرمودید که گرمایش به صورت مستقیم تأثیر داره. اقداماتی هم فرمودید در بعد به صحبتاتون که ما در راستای کاهش نهایتاً گرمایش اقداماتی انجام دیم. در ادامه بفرمایید ما چقدر موفق بودیم و اینکه ما الان با دو تا پدیده مواجه هستیم. من در صحبت‌های جنابعالی داشتم، یکی اینکه ما بحث بارندگی‌ها رو داشتیم، پس تولید بیوماس رو ما در تولید میشه گفتش که ماده سوختنی رو در فصل بهار داشتیم، گرمایشه هم در فصل بحران اینا رو خشک کرده و آماده برای نهایتاً حریق و الان داریم می‌بینیم این شدت رو. من سوالم اینه، خشکسالی، یعنی اگر ما اون ترسالی اون بارندگی رو در اول سال نداشتیم و نهایتاً میرسیدیم به همین موضوع گرمایشی که الان در حال حاضر باهاش مواجه هستیم، چه تأثیری میتونست در این موضوع داشته باشه؟
ببینید، حریق سه عامل اصلی داره. بده. یکی جسم سوختنیه که علوفه و مواد چوبی که در عرصه‌های جنگلی مرطوب و بیابانی وجود داره. دوم درجه حرارت، سوم اکسیژنه. وقتی که این سه تا عامل مؤلفه و فاکتور در یک منطقه وجود داشته باشه، امکان حریق وجود داره. در جایی که ما جسم سوختنی وضعیت پوشش گیاهی خیلی خوبی داریم، شدت و مدت آتش سوزی ها نسبت به جایی که جسم سوختنی کمتر داریم بیشتره. پس اون دوتا عاملی که باعث احیا و تقویت پوشش گیاهی ما در امسال شد خیلی تأثیر داره روی مسئله حریف.
پس ما از فرمایشات شما بخوام دکتر اینجوری میگیریم که ما در نهایت زمانی که ماده سوختنی داریم، گرمایش زمین و تغییرات اقلیم تأثیر خیلی مستقیمی گذاشته و داریم مشاهده میکنیم، ولی در زمانی که ما خشکسالی داریم و تولید علوفمون کمتره به طب کاهشیده و نهایتاً پس میشه گفت تقریبا روند حریق ما در کشور حالت سینوسی داره، چون ما وضعیت ترسالی و خشکسالیمون یه مقدار با هم دیگه نزدیک و سالهای متمادی رو با به صورت کاملا سینوسی در نهایت میبینیم. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، صحبت‌های آغازین متخصصین این حوزه رو شنیدیم. شنوندگان عزیز، ما در آغاز صحبت نظرات متخصصین این حوزه رو شنیدیم، با ما همراه باشید در ادامه برنامه برای سوالات تخصصی تر و مهمتر. خانم دکتر صالح آبدی، صحبت هامون تا اینجا پیش رفت که گرمایش تأثیر مستقیم داره، خوشسالی با صحبتی که آیه دکتر فرمودن و همچنین جناب علی، خب ما رسیدیم به این نقطه که در زمانهای خوشسالی تولید علوفمون کمتره، پس به طور حریقمون هم شدت کمتری داره، حالا حتی اگر گرمایش زمین رو هم داشته باشیم. ما راهکارهای مقابله با خوشسالیمون رو چجوری برنامه‌ریزی کردیم؟ یعنی ما در زمانی که خوشسالی داریم، حالا اون اقداماتی که ما انجام میدیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن در بحث‌های آبخیزداری، در بحث‌های نهایتاً موضوعات، اقداماتی که ما رو برسونه که از این بحران بتونیم عبور کنیم، هم میتونه تشدید کننده باشه در بحث مثلا موضوع حریقی که ما داریم. این رو به چه صورت می‌بینید؟ ما از نظرات شما هم استفاده کنیم.
حالا اگه این آتش سوزی اتفاق بیفته، ما چه راهکارهایی که داریم که بتونیم باش مقابله بکنیم؟ اینه که بیایم از شیوه های کشاورزیمون تغییر بدیم، یعنی بیایم از شیوه های کشاورزی پایدار استفاده کنیم، از آبیاری قطره‌ای استفاده بکنیم برای اینکه ما بتونیم از نواقب از منابع آبیمون کمتر استفاده کنیم. مورد بعدی این که بیایم از گیاهانی استفاده کنیم که در برابر خشکسالی مقاوم هستن و ما باعث میشه که کمتر آب مصرف کنیم. مورد بعدی اینه که بیایم مناطقی از جنگل‌هامون که آسیب دیدن رو بیایم بازسازی کنیم، به اصطلاح بیایم اونا رو احیا بکنیم. مورد بعدی این که بازیافت و ذخیره آب رو بیایم انجام بدیم، می که بیایم از فناوری‌های استفاده بکنیم که بتونیم این بارندگی‌هایی که اتفاق می‌افتاد بتونیم آب‌هاشو نگه داریم، یا اگه بارش برف داریم بتونیم این برف‌ها رو در منبعی ذخیره کنیم و بعد اگه آب شد بیایم از آبش استفاده بکنیم. مورد بعدیش اینه که بیایم از گازهای گلخانیمون انتشارش رو کاهش بدیم که در برنامه قبلی راهکارها رو در مورد گازهای گلخانه‌ای گفتم. یکی از راهکاراش این بود که ما بیایم انرژی‌های تجدیدپذیر رو در واقع جایگزین سوخت‌های فسیلی بکنیم و بتونیم تشویق کنیم، یعنی بتونیم سرمایه‌گذاری رو به سمتی ببریم، به سمت پروژه‌هایی ببریم که از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده میشه. و مورد آخر اینه که ما حالا ممکنه راهکاری که ما داریم در حدی بتونه کاهش بده ولی از بین نمیبره. پس مورد بعدیش که ما بتونیم خودمون رو سازگار کنیم با این در واقع گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم. وقتی سازگار کنیم میتونیم برنامه هایی و در واقع فناوری هایی داشته باشیم که بتونیم در واقع جوری به گونه با آنها زندگی بکنیم. حالا سیاست‌گذاری‌هایی که ما در این راه انجام دادیم اینه که کشور ما در سال 1346 قانون حفاظت از حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی رو در واقع تنظیم کرد و همینطور قانون مدیریت منابع آب رو در سال 1386 رو در واقع تنظیم کردن. در راستای همین برنامه ها باغ گیاه‌شناسی در سال 1347 در واقع احداث شد به منظور حفظ گیاهان و همینطور به منظور ایجاد مکانی برای گردشگری تفریحی و در واقع همون بحث جنگل‌های دستکاش بود که ما بتونیم خودمون این جنگل‌های به وجود بیاریم که بتونیم این گرمایش جهانی رو کاهش بدیم. مورد بعدی، کارهای بعدی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم در واقع برنامه های کاهش تغییرات اقلیمی رو در واقع تنظیم کنیم که میتونیم به توافقهای بین‌المللی بپیوندیم که در این راستا دارن تلاش ها رو میکنن. اینکه بیایم پایگاه های رصد و هشدار شبانه روزی رو در واقع به وجود بیاریم که ما بتونیم به طور شبانه روز این جنگل ها رصد بکنیم که اگه آتش‌سوزی رخ داد سریع بتونیم با آنها در واقع مقابله بکنیم و اینکه بیایم مدیریت منابع آب داشته باشیم مثل احداث سدها که ما بتونیم آبامون رو تا حدی مدیریت بکنیم و همینطور سیستم های هشدارمون رو تقویت کنیم که اگه اتفاقی افتاد، اگه کوچیکترین آتش‌سوزی رخ داد ما مطلع شویم و بتوانیم با اونها در واقع مقابله بکنیم. حالا چه فناوری هایی هست که ما بتونیم این در واقع مبارزه بکنیم آتش سوزی جنگل ها؟ یکی استفاده از پهپادها هست، ماهواره ها هست و همینطور میتونیم از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشه های در واقع مناطق بحرانی استفاده کنیم که بتونیم بهتر مدیریت بکنیم این مناطقی که ممکن دچار آتش سوزی بشن. و در پهپادها و ماهواره ها به این صورته که ما بیایم از در واقع تصاویر ماهواره ای رصد بکنیم یا پهپادها رو بیایم رصد بکنیم، اگه مناطقی آتش سوزی رخ داد بتونیم سریع مقابله بکنیم با اون. میتونیم از هلیکوپترها و هواپیماهای آبپاش استفاده بکنیم که خیلی سریع‌تر هست چون تا ماموران بیان زمان بره و آتش سوزی بیشتر میشه. ما اینطوری میتونیم خیلی در واقع زمانمون رو کوتاه‌تر کنیم و زودتر جلوی آتش سوزی رو بگیریم. در واقع این راهکارهایی هست که ما میتونیم برای مقابله با آتش سوزی جنگل استفاده بکنیم. در مورد خشکسالی اینه که خب یکی از عواملی که باعث میشه خشکسالی اتفاق بیفته گرمایش جهانیه که ما اینو میتونیم در واقع بگیم که یه عامل انسانیه، یعنی انسان باعث گرمایش جهانی میشه. چگونه؟ همونطور که از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنه باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه که اینو در برنامه قبلی عرض کردیم و این باعث شدت گرمایش جهانی میشه. یکی از عامل‌های خشکسالیه. اما ما عوامل طبیعی هم داریم که باعث میشه خشکسالی اتفاق بیفته. یکیش تغییرات اقلیمیه. پدیده‌های جوی باعث میشن که این خشکسالیمون اتفاق بیفته. مورد بعدی این که فصل‌های خشکیمون که به طور طبیعی وجود دارن. در برخی مناطق ما به طور طبیعی مناطق خشکی رو داریم و فصل‌هاشون خشکه. پس اینا اگه در واقع توسعه پیدا کنن باعث خشکسالی بیشتری میشن. یه عامل دیگری که باز انسان باعث میشه که این خشکسالی اتفاق بیفته یکی این که بیاد بیش از حد از منابع آبی استفاده بکنه و همینطور باعث تخریب محیط زیست بشه. اینا در مدت زمان بلند باعث از بین رفتن خشکسالی میشه. حالا این خشکسالی اگه ما جلوشو نگیریم چه پیامدهایی برامون داره؟ علاوه بر اقتصادی باعث کاهش تولیدات کشاورزیمون میشه و باعث در واقع خسارت وارد کردن به زیرساخت‌های ما میشه. یکی باعث تنش‌های اجتماعی میشه. خب به هر حال کمبود منبع آب و منبع غذایی باعث درگیری‌ها میشه و همینطور مهاجرت‌ها رو به همراه داره. مورد بعدی باعث مشکلات بهداشتی میشه به دلیل کمبود آب و مورد بعدی که همونطور که موارد قبل گفتم باعث فرسایش خاک میشه، ما در آب شربمون کمبود پیدا میکنیم و در نهایت باعث آسیب اکوسیستم میشه که یکی از در واقع میشه گفت عواملی که باعث آتش‌سوزی جنگل ها میشه.